نفسیم که خوب میپیچه، نسخت و تا تنت سلامت شه. خوردن قرص ها سر ساعت باید از سمت تو رعایت شه. نه 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 ترسم از آمپول دیگه. بین من و شما مردم چند سالی اعتمادی نیست، مصرف خود سرانه دارو اتفاق قشنگ و شادی نیست. همه ی قرصا رو از برید و حتی هر نسخه ای رو میخونید. بکنم واسه اینه که دیگه خودتون رو پزشک میدونید. اینجا نتیجه میگیریم که پزشکی ما جدن در جد، همه فریاد میزنیم با هم مرحبا بر ژلوفن چارسا، مرحبا بر آموتی 500، بر تو اکسپکتورانت خلد افسا. ای مسکن رها کنم از درد، ای مسکن من یفکنم از پا، من یفکنم از پا. مرحبا بر آموتی 500، بر تو اکسپکتورانت خلد افسا. ای مسکن رها کنم از درد، ای مسکن من یفکنم از پا، من یفکنم از پا.
دمپر گلوله و توپ و تفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم که 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم. میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگو
حاجی. حاجی این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
مادرش گفت پاتو نشون بده ببینم مادر جون چی شده؟ پای راستشو نشون داد. مادرش گفت خب حالا پای چپتو نشون بده. پای چپش قطع شده بود. برای اینکه مادرش ناراحت نشه دوباره پای راستشو نشون داد و مادر متوجه کلک اون شد. دوره آموزشی دوره 24 جلال به عنوان ارشد نیروهای درودی معرفی شد. در پایان دوره آموزشی تمرین تیراندازی داشتیم، به این صورت که یک گلوله RPG سهمیه داشتیم. از بین بچه‌ها یک نفر به نمایندگی میبایست گلوله رو به سمت قسمتی از کوه که هدف قرار داده شده بود تیراندازی کنه. بچه‌ها به علت قدرت بدنی جلال اونو انتخاب کردن. به جلال گفتم ببین تمام نیروها اینجا هستن، مواظب باش خطا نزنی آبرومون بره ها. جلال گفت خیالت راحت باش، ما کارم بلدم. گلوله شلیک شد. هرچی نگاه کردیم خبری از گلوله نبود. بعد از چند دقیقه گلوله تو آسمون منفجر شد. همه ی گروهانای دیگه به ما خندیدن. خود جلالم از خنده روی زمین افتاده بود. توی منطقه عملیاتی بودیم. نزدیکای ساعت انجام عملیات بود. با چند نفر دیگه داشتیم روی لباسامون اسممونو می نوشتیم. انگار نه انگار که امکان داره توی همین عملیات شهید بشیم. آنچنان روحیه‌ای داشتیم که بچه ها لطیفه تعریف می کردن. در همین حال و هوا بودیم که جلال اومد و با شوخ طبعی همیشگیش گفت به جای ایکارا وصیت‌نامه‌تون بنویسن، نماز بخونن، از خدا طلب بخشش بکنن. که ناگهان چشمش به خودکار لای انگشتای من افتاد و با همون لحن شوخ و دلنشینش گفت ببینم، نامه می‌نویسی؟ گفتم دارم اسمم روی لباسم می‌نویسم که اگه پلاکم گم شد بدونن من کی هستم. جلال گفت از من میشنوی رو دستپاتم اسمات بنویس. گفتم میشه بپرسم برای چی؟ جلال گفت برای که دستپات گم نشه، خدا نکر اگه قطع شدن بدونم برای تویه. من که با روحیه جلال آشنا بودم اصلا ناراحت نشدم. گفتم تو که لالایی بلدی چرا خودت نمیخوابی؟ جلال در حالی که نزدیکتر میومد گردنشو به من نشون داد و گفت من رو گردن رو نوشتم، با این وجود اگه این سر قطع بشه اما گم نمیشه. و همه با هم خندیدیم. گرسنگی عمونمون رو بریده بود، چیزی نمونده بود تا خستگی از پادرمون بیاره. از همه بدتر اینکه با کوچکترین صدای صحبت یا صدای قایق موتوری باید با سرعت بین نیها خودمون رو استتار می‌کردیم تا دیده نشیم. تشنگی بر ما غلبه کرده بود. آب جزیره بوی بدی میداد و تا عمق نیم متری گرم بود. قوطی کنسروی رو که توی بلم داشتیم با کف دست مسدود کردیم و تا حد ممکن در آب فرو بردیم و وقتی از آب پر شد باز درش رو می گرفتیم و برای خوردن بالا می آوردیم. وقت خوردن باید یه نفس می نوشیدیم. نفس آخر گرچه با مصیبت بود اما تشنگی رو از بین می برد. سید گفت نمازمون رو بخونیم بعد نهار. نماز عجیبی بود. توسلی به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها کردیم. گفتم بیا نذر کنیم تا اگه راهو پیدا کردیم هزار تا آیت الکرسی بخونیم. سید گفت نهار چی میل دارین قربون؟ گفتم بی زحمت کوبیده با یه برگ اضافه، ببخشین گوجه هم بذارین. سید گفت نوشابه چی میل دارین؟ گفتم من با لیموناد بیشتر حال میکنم. خندیدیم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم نهار رو بخوریم و پریدیم لای نیهای داخل آب. از وسط نیهای تازه رسته‌ای رو جدا کردم و تعدادی از اونا رو به داخل بلم انداختم. گفتم امروز غذای مخصوص سراشپز، چولان با سالاد فصل. نیهای نازک و مثل موز پوست گرفتیم و نرمی وسط اون که کمی شیرین بود با مرارت خوردیم. آفتاب وسط آسمون به ما میخندید. نیمه شبی از شبای تابستون از خواب پا شدم. گفتم چه خوبه نماز شب بخونم. وضو گرفتم و به داخل چادر نمازخونه رفتم. هنوز نمازم رو شروع نکرده بودم که دیدم مجید داره از کنار نمازخونه به سمت سنگرش میره. موقعیت خوبی بود برای اینکه کمی حالشو بگیرم. از پشت سر به آهستگی خودم رو به اون رسوندم و با پرشی اونو محکم گرفتمش. خیلی تقلا کرد و با هم گلاویز شدیم. اصلاً ضربه دردناکی بهش نمیزدم. فقط سعی میکردم بچلونمش و بزنمش زمین. با اینکه از من درشت‌تر بود تلاشش کارگر نشد و بعد از کلی به هم پیچیدن به زمین خورد. دستشو پیچوندم پشتشو محکم به زمین فشارش دادم. همین که خودشو تسلیم کرد با سرعت به طرف سنگر خودمون فرار کردم و توی تاریکی بین بچه‌ها خوابیدم. فردا صبح توی پایگاه ایستاده بودم و مشغول صحبت با یکی از بچه‌ها که دیدم مجید داره میاد و جیب بغل زانوی بچه‌ها رو چک می‌کنه. با دستش میگرفت و تکون میداد. به من که رسید جیب بغل زانوی شلوار خاکیمو گرفت و تکون داد و صدای پول خوردای ته جیبم که دوتا منی بود به گوشش رسید. بعد یقمو گرفت. خیره شد توی چشمامو گفت
تو بود یاره؟
خندم گرفت. همدیگر رو توی بغل گرفتیم و خندیدیم. بیشتر از هر چیزی حس کارگاهی مجید که توی اون تاریکی و تحت فشار بودن فقط صدای پول خورده های توی جیب من یادش مونده بود خنده دار بود.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
بعضی پروای ظاهر و باطن نداشتن. خلوت و جلوتشون یکی بود و خودی و غیر خودی نمیشناختن. خصوصا در عشق به امام. یعنی غیر از ورد زبونی و تبعیت قلبی و نهانی خودشونو به زیور اسم و شمایل ایشون میارستن. ساده لوحی از باب مزاح به یکی از بسیجی ها گفته بود
این چیه که روی سینات سنجاق کردی ها؟
در اشاره به تصویر امام. بسیجی هم می گفت
باتری داداش نیروی محرکه، اگه نباشه قلبم کار نمی کنه.
آدم رو راستی بود، حاشیه نمی رفت، لب به مطلب و صاف می زاشت کف دست آدم. فرمانده با این خصوصیات البته کم نداشتیم. امر مهمی که پیش می اومد و نیاز به نیروهای تازه نفس پیدا می کردن مثل شرایط عملیاتی و ضربتی می اومد به سنگر می گفت
خب ناگفته معلومه که کار ما دوباره گیر کرده و چند نفر بسیجی بی ترمز که از جون خودشون سیر شده باشن و سرشون به تنشون زیادی کرده باشه لازم داریم. چراغ اولو کی روشن میکنه؟ بجنبین میخواییم بریم، وقت نداریم. بعدن نیاییم بگین پارتی بازی کردین و درشتا و خوشگلا و مخلصاشون رو سبا کردین.
بچه هایی که خیلی با هم صمیمی بودن و تقریبا میتونستن با همه مخفیکاریا بفهمن کی نماز شب میخونه و کی اهل حاله و کی نیست، وقتی میخواستن به نحوی بگن که مثلا هوای ما رو هم داشته باشه و التماس دعا، به شوخی میگفتن
تو با خدا رفتی تو حال، در حال رو خودت نبند.
یه سنگر با سقف کوتاه داشتیم. لطیفمون توی سنگر این بود: مواظب باش موقعی که از رکوع برمیخیزی آخ نگی که نمازت باطل میشه. چون اونقدر جا تنگ بود و سقف کوتاه بود که به زحمت و با مشقت نماز میخوندیم و ممکن بود در اثر درد گرفتن کمر وقت پا شدن بگیم آخ کمرم. تو عملیات مرساد حوالی اسلام آباد غرب مستقر بودیم. یه شب دور هم نشسته بودیم. برادر سید حسن مسئول گروهان ما رو نسبت به اوضاع و احوال منطقه توجیه می‌کرد. از سوابق منافقا می‌گفت و اینکه اونا با چه طمعی به میدون اومدن. یکی از برادرها که احساساتش برانگیخته شده بود پا شد و با صدای بلند گفت
آقا درسی به اونا بدین که تو تاریخ بنویسن.
برادر سید حسن از اون بسیجی خواست که بشینه. بعد توضیح داد که به قول برادرها باید درسی به اونا بدیم که توی تاریخ که سهله، توی جغرافیا هم بنویسن.
گفتن حاج حسین رو آوردن بیمارستان. رفتم عیادت. از تخت اومد پایین بغلم کرد. گفت دستت چی شده؟ دستم شکسته بود. گچ گرفته بودم. گفتم هیچ جا آقا. یه ترکش کوچیک خورده شکسته. خندید. گفت چه خوب. دست من یه ترکش بزرگ خورده قطع شده. داییش تلفن کرد گفت
حسین تک پاره رو تخت بیمارستان افتاده، شما همطور نشستن؟
گفتم نه، خودش تلفن کرد گفت دستش یه خراش کوچیک برداشته پانسمان میکنه میاد، گفت شما نمیخواد بیاین. خیلی هم سر حال بود. گفت
چیر پانسمان میکنه، دستش قطع شده.
همون شب رفتیم یزد بیمارستان، به دستش نگاه میکردم. گفتم خراش کوچیکه دیگه. آره. خندید. گفت دستم قطع شده، سرم که قطع نشده. یه وقتایی آب برای حموم کردن حکم سیمرغ و کیمیا رو داشت، یه وقتایی هم بدتر. ماه به ماه تو خط پدافند رنگ تمیزی و نظافت رو نمی دیدیم. این بود که اگه کسی دستی به سر و روی خودش می کشید و یه کمی ترگل و ورگل می شد، بچه ها به شوخی بهش می گفتن جان جهان دوش کجا بوده ای؟
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
با سر صدای محمود از خواب پریدم. محمود در حالی که میخندید رو به عباس کرد و گفت عباس پاش که دخلت اومده، فک فامیلات اومدن دیدنت. عباس چشماشو مالید و گفت ای سر به سرم نیار بابا، لورسیو کجا؟ ایجا کجا؟ محمود گفت خودت بیا ببین، برات کادو هم اووردن. همگی از چادر زدیم بیرون. سه پیر مرد لور با شلوار پاچه گشاد و چارق و کلاه نمدی به سر، در حالی که یکیشون بره سفیدی زیر بغل زده بود می اومدن. عباس دو دستی به سرش زد و نالید که ای خون خراب شده. به زور جلوی خندمونو گرفتیم. پیرمردا رسیده نرسیده شروع کردن به قرمون صدقه رفتن. آوردیمشون تو چادر. محمود و دو سه نفر دیگه رفتن سراغ دم کردن چایی. عباس اون سه نفر رو معرفی کرد، پدر، آقا بزرگ و خاندایی که پدرزن آیندهش می شد. پیرمردا با لهجه شیرین لوری حرف می زدن و چپق می کشیدن و ما مدام سرفه می کردیم. خاندایی یا به قول عباس خالو جان بره رو داد بغل عباس و گفت
بیا خالو جان بیر بینم، ایا با دستا خودت پروارش کن، بعد خوی دوستات بخور.
اول کار بره نازنازی لباس عباس آقا رو معطر کرد و ما دوباره زدیم زیر خنده. ولخرجی کردیم و چند بار به چادر تدارکات پاتک زدیم و با کمپوت سیب و گیلاس از مهمونای ناخونده پذیرایی کردیم. پدر زن عباس مثل اژدها دود بیرون داد و گفت
وازه تو که خیلی خوبه، پچیه مین به جبه ها کمک کنی، رزمنده و محتاج غذا و لباس و پتوه ها.
عباس سرخ شد و گفت نه کربلایی، شما میمونن و بچه ها دارن سنگ تموم بذارن.
اما این بار پدر و آقا بزرگم یاور خاندایی شدن و متفق القول شدن که ما بخور بخواب کارمونم و الله نگهدارمونه. کم کم داشتیم کم می آوردیم و به بهونه های علکی کرکر می کردیم. شبم پتوهامونو انداختیم زیرشون و اونا تخت خوابیدن. از شانس بد ما اون شب فرمانده گردان برای اینکه آمادگی ما رو بسنجه یه خشم شب جانانه را انداخت. با اولین شلیک خاندایی و آقا بزرگ و مش بابا مثل عقرب زده ها پریدن بیرون و شروع به داد و هوار کردن. لابلای بچه ها زجه می زدن و سینخیز می رفتن و امام حسین رو به کمک می طلبیدن. این وسط بره نازنازی یکی از فرمانده ها رو اشتباه گرفته بود و پشت سرش می دوید و بعبع می کرد. دیگه مرده بودیم از خنده. فرمانده فریاد می زد: از جلو نظام! سه پیر مرد بلند فریاد زدن: حاضر! و بره گفت: گردان ترکید. فرمانده که از دست بره مستعصل شده بود دقیق دلش رو سر ما خالی کرد.
بشین پاشو، بشین پاشو.
با هزار مکافات به پیر مرد حالی کردیم که بابا این تمرینه و نباید حرف بزنن تا تنبیه نشیم. کم کم فرمانده هم متوجه موضوع شد. زودتر از موعد مقرر ما رو مرخص کرد. بره داشت با فرمانده به چادر مسئولین گردان می رفت که عباس با خجالت و ناراحتی بغلش کرد و آوردش. پیرمردا ترسیده و رمیده شروع کردن به حرف زدن که
ای بابا شما چقدر بدبختن. نه خود داره نه آسایش. این وسط ما چیکاره بدیم ها؟ خودمونم نمینم.
صبح وقتی از مراسم صبحگاه برگشتیم دیدیم که عباس برش رو بغل کرده و نگامون میکنه. فهمیدیم که سپیر مرد رفتن و بره رو گذاشتن واسه عباس. محمود گفت:
غصه نخور، خاندایی پیر مرد خوبیه، حتما دخترش بد میده.
عباس تا اومد حرف بزنه بره صدایی کرد و لباس عباس شکوفه بارون شد. خیلی شوخ و باروحیه بود. وقتی مثل بقیه دوستان به اون التماس دعا می گفتیم یا از اون تقاضای شفاعت می کردیم می گفت: مسئله ای نیست، دو قطعه عکس 3x4 رو یه برگ فتوکپی شناسنامه بیار ببینم برات چی کار می تونم بکنم. در ادامه هم توضیح می داد که حتما گوشات باید پیدا باشه، عینکم نزده باشی، تازه شناسنامت هم باید عکسدار باشه. بچه ها با صدای بلند صلوات میفرستادن و اونم میگفت:
نشد نشد، این صلوات به درد خودتون میخوره.
نفرات جلوتر اصل حرفا رو میشنیدن و میخندیدن، چرا که اون میگفت:
برای سلام برای خودتون و خانواده‌هاتون یه قوری چای دم کنین.
بچه های ردیفای آخر فکر میکردن اون برای سلامتی اونا صلوات میگیره و اونم پشت سر هم میگفت:
نه نه نشد، مگه روزه هستین؟ بلندتر صلوات بفرستیم بچه ها.
و بچه ها بلندتر صلوات میفرستادن. بعد از کلی صلوات فرستادن تازه به همه میگفت که چه چیزی میگفته و اونا چه چیزی میشنیدن و بعد همه با یه صلوات به استقبال خنده میرفتن.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
یه خط کشو تخت پاک کن و چند تا گچ روی میز، ته کلاس پفک بخور رو لباست نریز. یه زندگی نصف عمر تو مد مدرسه با منی به یادت میفتم هی ای معلم عزیز.
نفهمیدم اتون زمان های دور بلوغ جوونی و جوش و غرور همه آسی از من تو اون مدرسه یه بچه یه شیطون معلمش زبور کلاس ریاضی یادش بخیر
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یکی از مسائلی که باعث میشه آدم آرامش روحی داشته باشه و دچار اضطراب‌های عمیق نشه، احساس رضایت درونی از زندگیه.
موضوعی که برنامه قرآن و زندگی روز دوشنبه از منظر قرآن به سراغش رفته، همین تسلیم و رضاست.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز 17 آذر ماه دوشنبه میپردازه به بررسی موضوع تسلیم و رضا از منظر قرآن کریم. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
اگر هم ورزش و خبرها و برنامه‌های ورزشی براتون جذابه و هم به مشارکت در ساخت برنامه‌های رادیویی علاقه دارید، برنامه نیمکت رادیو ورزش فردا براتون یه پیشنهاد ویژه داره.
اونم مشارکت در ارائه گزارش‌های ورزشی در قالب ورزشیاران از سراسر ایران.
نیمکت دوباره با تو بشینم روی نیمکت.
سحر مستقدم هستم، تهیه کننده برنامه نیمکت که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 صبح تا حوالی 12 از رادیو ورزش پخش میشه. این برنامه فرصتیه برای ورزش دوستان که گزارش های خودشون رو از وضعیت ورزش در سراسر کشور در قالب ورزشیاران به ما ارسال کنن. مهمترین بخش برنامه اختصاص داره به پویش ورزش در خانه و این طرح بدین ترتیبه که هر کسی میتونه از ورزش کردن خودش با خانواده عکس یا فیلم بگیره و به شماره 0910-898-5206 ارسال کنه و جایزه بگیره.
رادیو گفتگو در جهت اطلاع رسانی و همراهی با دولت و حمایت از اقدامات و خدماتی که صورت میگیره و همینطور پیگیری مطالبات مخاطبین رادیو با طراحی و تولید بخش با سخنگویان
همراه با سخنگویان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور میشه تا ضمن بیان مطالب مهم اون مجموعه پاسخگوی سوالات مردم و رسانه‌ها باشند.
سید فاطمه شعار هستم، مسئول روابط عمومی رادیو گفتگو. بخش با سخنگویان در سه برنامه کمربندی رادیو گفتگو تقدیم مخاطبان میشه که روز دوشنبه 17 آذر در برنامه صبح و گفتگو ساعت 7:30 با علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفتگو میشه و با سخنگویان در مجله خبری تحلیلی رویداد ساعت 12 روز دوشنبه به سازمان تعزیرات میره و با مدیر کل تعزیرات استان تهران صحبت میکنه.